16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر شما به خیر شنونده گرامی. سه‌شنبه 27 تیر ماه 1402 است و همراه این مجله رادیو فردا شدید. صدای ما را از شهر پراگ میشنوید. پایتخت جمهوری چک هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا ما رو داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
با درود. رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی نهایی پرونده ترک فعل برخی از مدیران در رابطه با اجرای قانون هوای پاک خبر داده است. به گفته علی القاسی، برای یک مسئول فعلی و 4 تن از مسئولان پیشین به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی حکم صادر شده است. 3 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی از احکام صادر شده برای این 5 تن است. قانون هوای پاک در سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب و جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. بنابر این قانون 14 دستگاه به صورت مستقیم و 19 نهاد به صورت غیر مستقیم وظیفه کاهش آلودگی هوا را بر عهده دارند. در خبر دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تفکیک جنسیتی واگن‌های مترو در تهران خبر داد و گفت جداسازی واگن‌های مترو برای زنان و مردان عملیاتی شده است. مهدی چمران روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر تهران اعلام کرد رعایت حجاب در مترو و خیابان با هم تفاوتی ندارد و تمام افراد باید رعایت کنند. تا کنون واگن‌های از مترو مخصوص زنان و بقیه واگن‌ها مختلط بوده است. در ماه‌های اخیر تصاویر منتشر شده بسیاری از حضور پرشمار زنان با پوشش اختیاری در مترو حکایت دارد. فروردین ماه نیز همزمان با تهدیدهای نیروی انتظامی در زمینه اعمال حجاب اجباری، تصاویری از نصب دوربین‌های نظارتی در ورودی‌های مترو تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ایستگاه‌های مترو در تهران یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات اخیر در ایران بوده است. سخنگوی قوه قضاییه آزادی هادی رضوی متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و حسین فریدون را تایید کرد. مسعود ستایشی امروز شنبه در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومانی گفت او از سال 98 در زندان بوده، در سال 1400 اعاده دادرسیش پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری، وزیر سابق کار ایران، متهم است که از سال 91 تا 94 با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران، گفت او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به علت بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. سخنگوی قوه قضاییه در حالی اعلام کرده که اگر کسی مشکلی دارد قوه قضاییه نمیتواند او را نگه دارد، که مقامات قضایی از دسترسی صدها زندانی سیاسی مبتلا به بیماری به خدمات پزشکی ممانعت میکنند. مهدی کوهیان از اعضای کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی در پیامی توییتری از صدور حکم 1 سال زندان برای لیلا بلوکات، بازیگر مخالف با حجاب اجباری خبر داد. آقای کوهیان نوشته است پیشرفت دادگاه کیفری در صدور احکام سنگین و خارج از عرف قضایی به دلیل استفاده از پوشش کلاه مثال زدنی است. خانم بلوکات از معترضان به حجاب اجباری به 2 سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرم‌های داخلی و خارجی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 5 سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. از احکام دیگر خانم بلوکات مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف 1 ماه و 10 ماه حبس تعزیری در یکی از زندان‌های استان سمنان که 6 ماه آن به مدت 5 سال تعلیق شده است. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. از جمله حکمی که مهدی از اون میگفت و سایر خبرها میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، بسیاری در این روزها میپرسند که آیا گشت ارشاد بازگشت است؟ زنان در ایران چه میگویند؟ حقوق زنان و دختران در قبال حضور قاضی کشیک درون ون پلیس چیست؟ و در کنار اینها پس از توقیف و چند برخورد در آبهای خلیج فارس، حالا آمریکا از حضور نظامی گسترده تر در این منطقه برای تامین امنیت برای کشتی ها خبر می دهد. همه اینها اگر تا 16:30 دقیقه در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما بپردازیم به موضوع حجاب، حالا که هوا هم گرمتر شده و بحث بر سر گشت ارشاد و حجاب هم داغتر شده. حضور ونهای سفید، نیروهای انتظامی، قاضی کشیک، تذکر، بگو مگو و زنانی که معتقدند که دیگر به عقب بر نمی گردند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. کیانوش، در میان مقامات جمهوری اسلامی هم در این 24 ساعت 48 ساعت اخیر شدت گرفته صحبت‌ها در این زمینه، چه گفته میشه، چه رویکردهایی مطرح شده در این باره؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. مقدمه بسیار خوبی رو گفتی. واقعا این داستان گشت ارشادی که تغییر شکل داده به ونهای کاملا سفید بدون هیچ علامتی، با ماموران لباس شخصی، با قاضی کشیک، که خب این واکنش‌هاش نه تنها در میان مردم، شهروندا بهش خیلی واکنش نشان دادن، که تو خود مقامات بسیار بسیار به هر حال باعث واکنش‌های گسترده شده. حکومت از یک طرفی حیات اصلیش رو به حجاب گره زده، تمام توان خودش رو نگه داشته برای اینکه بی‌حجابی رو در واقع نگه داره به عنوان یک جرم‌انگاری، میگه من بر سر حجاب با هیچ کس مماشات نمی کنم. اما رویه‌ای رو که در پیش گرفته، به اختلاف نظر، درگیری، بگو مگو بین خودشون کشیده شده، پر از تناقض، پر از اظهار نظرهایی که دارن در مورد استقرار دوباره گشت ارشاد حرف میزنن، در حالی که تنها 2 ماه به سال روز جان باختن مهسا امینی مونده. همه ضد و نقیض. از یک طرف نمونه آخرش اگه بخوام بگم، ما صدای اظهارات سخنگوی فراجا رو همه داشتیم و اون داره گزارش میده به اینکه صحبت از این میکنه که نیرو گشت ارشاد دوباره بر میگرده، تمام رسانه‌های وابسته به حکومت این رو گزارش میدن، اما بعد یکی یکی میان شروع میکنن اینا رو حذف کردن. چرا؟ به دلیل اینکه دارن از این صحبت میکنن که دستور و تاکید رئیس جمهور بوده، دولت 13 پشتش بوده، رئیس قوه قضاییه بوده، اما حالا ما داریم میبینیم که سیاست داره انگار تغییر میکنه، ضمن اینکه دارن پافشاری میکنن روی اون اتفاق و روی اون چیزی که در واقع میخوان بهش دست پیدا کنن، اما میخوان در واقع میندازن گردن هم دیگه. آقای جهرمی هم همین کار رو میکنه، همشون به نوعی اسم آقای رئیسی رو دارن حذف میکنن و اسم دولت 13 رو حذف میکنن و میگن آن چی که داره اتفاق میفته دست ضابطان است و قوه قضاییه. به نوعی شانه خالی میکنه دولت 13 از این که دنبال در واقع چنین خطی برای بی‌حجابی با چنین برخوردها و سرکوبهایی که به هر حال کل جامعه الان زیر سوال بردن.
در میان این صحبتها به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که شهروندان در شهرهای مختلف صحبت از این میکنند که در برخی نقاط این ونهای سفید رو دیدن، نیروهای انتظامی رو دیدن، در برخی جاها بیشتر. بشنویم صدای یک شهروند زن ساکن تهران رو درباره آنچه که در این روزها در ایران میگذره درباره موضوع حجاب اجباری.
نکته که جلب توجه من رو میکنه وقتی توی خیابونهای تهران یا شهرهای دیگه که مسافرت میکنم برام جالب هست، این هستش که خود خانمها بیشتر نسبت به همدیگه واکنش نشون میدن. یعنی مثلا خانمها چه مذهبی و چه حتی اونهایی که مذهبی نیستن و حجاب خیلی معمولی دارن، وقتی خانمی رو میبینن که حجاب نداره بیشتر برانگیخته میشن و بیشتر حساسیت نشون میدن تا آقایون و حتی بعضا گاهی حتی تا گشتای ارشاد یا هرچی. من فکر می‌کنم که این یه موزلی هستش که تا زمانی که خانم‌ها خودشون نتونن با همدیگه همدل بشن و نتونن این شرایط رو به درستی درک بکنن که نیاز به فرهنگ سازی داره، به نظرم یه فرهنگ سازی عمیق، این راه رو باز می‌ذاره برای گشت ارشاد و برای هر کس دیگه‌ای که به خودشون این اجازه رو بدن به کوچکترین و به کمترین آزادی فردی هر کسی بخوان تعدی بکنن. آقایون به نظرم خیلی راحت‌تر دارن با این قضیه کنار میان، حتی می‌بینم که خانمایی که بی‌حجاب هستن برادرشون، همسرشون، پدرشون دوشا دوششون راه میرن که نکنه کسی براشون مزاحمت ایجاد بکنه، و اگر کسی هم بخواد مزاحمت ایجاد بکنه اونا حتما مقابل این قضیه میستن و ایستادگی میکنن. این دیدن این تصاویر خیلی خوشاینده. یه چند روزی هستش که گشت ارشاد دوباره مقدار شروع کرده به اذیت کردن بچه ها، که میگم من فکر نمی کنم که حریف بچه های نوجوان تر بشن و بتونن تو حجاب رو دوباره به سر اونا برگردونن، ولی فکر میکنم وقتی که شرایط جامعه به یه سمتی میره که یه مقدار فشارهای دیگه، فشارهای مثلا مالی یا فشارهای اجتماعی بیشتر میشه، اینها قضیه حجاب رو دوباره یه مقدار پررنگش میکنن، به خاطر اینکه در حقیقت افکار عمومی رو به این سمت سوق بدن و مردم مقداری از اون اتفاقاتی که در حقیقت پشت پرده میفته غافل بشن. من فکر میکنم که در کل جامعه داره به این سمت میره که مردم دارن دیگه میپذیرن این قضیه رو، و خود دولت هم داره میپذیره که دیگه مردم اون حجاب اجباری رو قبول نمیکنن، حداقل یک مقدار زیادی از اجتماع دیگه قبول نمیکنن اون حجاب اجباری رو.
صدای یک شهروند ساکن تهران بود. موضوع مشکلات و مشقات زندگی از جمله مسئله گرانی بنزین، قطع شدن آب و برق و معیشت و مسئله اقتصادی از جمله مسائلی بود که در نوشته‌ها و نظرات کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم بسیار به چشم می‌خورد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در اونجا در میون بگذارید، از جمله میتونید از طریق تلگرام هم برای ما صداتون رو مثل این شهروندان بفرستید. @فرداگرام شناسه رادیو فردا در تلگرام هست. کیانوش، مجموع واکنش هایی که میبینی رو چطور میشه دستبندی کرد؟ اینکه چگونه خصوصا زنان و دختران در ایران دارن به این مسئله نگاه میکنن؟
واقعا میتونم بگم بیشتر صداها و نوشته‌هایی رو که من دیدم و خوندم خیلی همراستاست با صحبت این شهروند از تهران که برای ما صحبت کرده. بیشتری‌ها دارن میگن که ما حجاب سرمون نمیذاریم، روسری سرمون نمی‌کنیم، گاهی مجبور میشیم اگه ونی رو ببینیم سرمون کردیم بعد میذاریم کنار. بسیاری حتی میگن ما تنها جایی که حجاب بر سرمون میذاریم فقط و فقط در ماشینمونه، به خاطر اسمس های زیادی که گرفتیم تذکر ماشینمون رو توقیف کردن، و چون حوصله درگیری در واقع نداریم با نیروی انتظامی تو ماشینمون الان روسری سرمون میکنیم چون پلاک ماشینمون رو میگیرن، ولی خوشبختانه خودمون پلاکی نداریم که بخوان از ما شماره ای رو برداشت کنن و ادامه میدن. یک شهروندم نوشته که من بدون شک دارم صدای سقوط رو میشنوم. اون صحبت از این میکنه که قابل پیش بینی نیست که این سراشیبی چقدر طول میکشه برای جمهوری اسلامی با این شرایط بحرانی و چقدر با این وضعیت معیشتی در واقع مردم میتونن چند صدا بشن. اما تاکید میکنه حداقل در مورد گشت ارشاد مشخصا میگه که بودن و نبودنش در شرایط امروز تغییری ایجاد نمیکنه، چون دیگه مردم با پوشش اختیاری همراه هستن و انگار به عمد هم دارن به حکومت که در واقع دهان کجی میکنن با برداشتن روسریش. میگه این دیوار فرو ریخته، کسی به عقب بر نمیگرده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا رضا هم پرسیده بود که شما که میگین حجاب اجباری مطالبه عمومیه، چرا یک نظرسنجی انجام نمیدید؟ نظرات بسیار زیاده. سپاسگزارم از تو کیانوش. فرصتی هست صدای دیگری میشنویم از ایران، از یک زن که درباره آنچه که در این روزها میگذره اینگونه به رادیو فردا گفته.
فکر میکنم اولا که با اون توجه با فیلمایی که گرفته بودن که نمیدونم یکی را میفته صداش رو تغییر داده میگه حجابت رعایت کن یا بیا برو تو ون نمیدونم فلان کن، اینا جنبه ایجاد رعب و وحشت داره بیشتر. به نظر من خیلی چرته این موضوع، چون دیدن که عملا حریف نمیشند، هیچ دوربینی هم در سطح شهر نیست که بخواد مردم رو این شکلی شناسایی کنه، اگرم باشه در دسترس عموم نیروی انتظامی نیست که بخواد ازش استفاده بکنه. نهایتا شناسایی میتونن بکنن ما رو از طریق پلاک ماشینمونه فعلا، و حتی اگر درست باشه و بلوف نباشه همون دوربینی که مثلا دست همون یاروه که استاتوشو تغییر میده، یعنی چیز همگانی نیست. به نظر من حکومت حتی اگه این شاخوشونه ها رو دیگه نکشه چیزی نداره، یعنی مجبوره که برای حفظ بقای خودش این شاخوشونه ها رو بکشه که بگه مثلا ما کوتاه نمیایم، چون به نظر من اینا تمام اشتباهاتی رو که شاه تکرار کرده دیگه اینا تکرار نمی کنن، دارن سفت و سخت پاشون رو میذارن رو حلقوم مردم که جای نفس کشیدن و جای فکر کردن به چیز دیگر رو نداشته باشن. الان مسئله حجاب نیست، الان مسئله تورم و گرونی وحشتناکه، در این حد که حتی ما که مثلا چه میدونم خلاصه یه قشری هستیم که بالاخره یه دستمون به دهنمون میرسه، خدا رو شکر حداقل از نظر خورد و خوراکی در مضیقه نیستیم، ولی در این حد شده که من نوعی که در این مثلا قش هستم اگه بخوام برم یه خریدی بکنم با خودم فکر میکنم آیا اینو بخرم یا نخرم. یعنی اوضاع گرونی بی نهایت داره بیداد میکنه و فقط اینا دارن گیر میدن به حجاب، اعصابا رو سر این موضوع دارن خورد میکنن و با اعصاب همه دارن بازی میکنن، مرد زن، یعنی با حجاب بی حجاب، یعنی دارن همه رو اذیت میکنن. من نمیدونم واقعا با این بخوام به کجا برسن، ولی به نظر من اگر بخوان این راهو ادامه بدن دوباره درگیری ها شروع میشه. من خود من به شخصه اگر ببینم دختری رو دارم میبرن تو ون، منم میرم جلو جیغ و داد میکنم که نذارم این دختر رو ببرن. یعنی اوضاع اینطوریه و فکر میکنم بیشتر مردم الان مثل منن، نمیخوان دوباره قضیه مهسا تکرار بشه، یه دختری بیگناه دیگه کشته بشه.
دو ماه مانده تا سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، مرگی که به اعتراضات زن زندگی آزادی انجام میده و پس از اون موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران به شکل گسترده‌ای اوج گرفتی که از مسائلی که در زمینه بازگشت گشت ارشاد یا اون چیزی که هنوز مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی درباره نام اون به نتیجه نرسیدند، مسئله حضور قاضی کشیک در ونهای پلیس هست که در میادین حاضر میشن، که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران دیروز از اون خبر داده بود، اما اینکه تا چه حد این مسئله قانونی است و عادی است صحبتی است که با محمد سیف‌زاده وکیل و فعال حقوق بشر در تهران داشتیم.
درست است که یک قانون اینها گذروندن و اونم حالا جزای نقدی هست مربوط به سالیان پیش که اتفاق افتاده که عرض کردم حق نداشتن. حالا اگر ما مجلسی می داشتیم که برآمده از مردم بود با انتخابات آزاد سالم و عادلانه و قوه قضاییه می داشتیم که مستقل بود با قضاتی مستقل و بیطرف، در چنین نظامی اگر آنها می آمدند و به حریم خصوصی افراد وارد می شدند و مصوبه تصویب می کردند به استناد اصل 9 قانون اساسی که می گوید هیچ کس حق ندارد حتی به بهانه استقلال حتی با تصویب قانون آزادی های مشروع مردم را سلب و اسقاط کند. کلمه مشروع حتی در بعضی از کشورهای اسکاندیناوی در حقوقشون هست، به معنای شرعی نیست، مقصود حقوقی است که در قانون اساسی آمده است. یا اصل 22 قانون اساسی جان و مال و ناموس و عرض و آبرو و حیثیت افراد مسئول از هر گونه تعرض هست. من خودم سالها قاضی دادگستری بودم، مشکلی وجود نداره. اگر اون شرایط برای استقلال اینها وجود داشته باشه بالاخره ممکنه در شب اتفاقی بیفته، در بعد از ظهر که دادگستری تعطیله اتفاقی بیفته، بنابراین قاضی کشیک میگذارن. اما در بعضی از موارد در قوانینی که در زمان به اصطلاح رژیم سابق تصویب شده بود دادگاه‌های سیار را هم در نظر گرفته بودند که اینها در صحنه حاضر بودند، در خیابان‌ها میگشتند، ولی معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتاد، فقط قانونش رو گذرونده بودند. یک مطلب هم توجه باید داشته باشیم که نیروی انتظامی، نیروی نظامی، ضابطین دادگستری، همه اینها خادم مردم هستند. تمام مسئولین از پایین تا بالا خادم و خدمتگزار مردم هستند. مهمترین مسئله شون ایجاد امنیت برای مردم هست، نه سلب امنیت. بنابراین من حیث المجموع این مسائلی که عرض کردم خدمتتون نه جنبه اسلامی داره نه جنبه قانونی داره.
الان در شرایط کنونی، اگر که بخوایم برگردیم به اون چیزی که داره اتفاق میفته در خیابان، در شرایط کنونی وقتی مثلا زنان متوقف بشن توسط پلیس در زمینه حجابشون و رعایت نکردن اون قانون حجاب اجباری، فکر میکنید که زنان با چه وضعیتی مواجه میشن وقتی که قاضی کشیکی هم در میدان حاضر هست و آیا اینها رو از حق دفاع از خودشون سر نمی‌کنه؟
قطعاً اینطوره. ببینید، احتمالاً تو اخبار شما منتشر شد مدتی پیش، بعد از اتفاقات و جرائمی که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد، 45 نفر از حقوقدانان، وکلا، حقوق بشری ها شکایت کردن به دبیرکل سازمان ملل متحد. من رو احضار کردن، گفتم که به دلایل این اصول قانون اساسی، چون دادگاه ها و دادسراهای انقلاب از اساس غیر قانونیان، حاضر نمیشم، هیچ دفاعی هم ندارم، لایحه هم نمیدم، وکیلم نمیفرستم. عرض کنم خدمتتون که تا یک سال حبس بر من بریدن، پرونده رو فرستادن به دادگاه تجدید نظر، باز هم من نرفتم. از من خواستن که بیا و ظرف یک هفته برای اخذ توضیح، ظرف 10 روز، همین چند رو پیش، برای توبه، که گفتم من جرمی مرتکب نشدم که بخوام توبه بکنم. بنابراین ببینید، اگر چیزی رو حق انسان تشخیص میدهد، باید رو حق بایسته. اگر راهی رو درست میدانند، روی راه درست باید ایستاد. تا زمانی که ما بتوانیم قوه مستقل قضاییه و قوه مستقل مقننه داشته باشیم، به این صورت میتوانیم به حقوق اساسی خودمون برسیم.
یعنی شما معتقدید که، حالا با توجه به اینکه به هر حال وقتی شما درباره پرونده خودتون صحبت میکنید، شما اشراف دارید به همه اطراف این مسئله حقوقی که باهاش درگیر هستید، وقتی کسی علم به این قوانین و مقررات و حقوق نداشته باشه، اونها باید چه کنن؟
ببینید، اصل بر این است که همه مردم باید از قانون مطلع باشن، بر همینه که اینو در روزنامه رسمی منتشر میکنن. اما بالاخره حقوقدانهایی وجود داره، وکلایی وجود دارن. ما قانون به سلام مدافعان حقوق بشر یکی از کارهاش این بود که همین افرادی که بهشون ظلم و ستم میشه تحت عنوان متهمین سیاسی، مطبوعاتی، عقیدتی، ما به اینا وکالت و مشاوره مجانی بدیم. دادیم تا زمانی که به هر حال ریختن کانون مدافعان حقوق بشر رو بستن و اون وضعیت رو به وجود آوردن. بنابراین باید روی حق ایستاد، قانون رو توجه کرد، قانون رو فهمید و از حقوق قانونی خودشون مردم باید دفاع بکنن و روی آن بایستن.
صدای محمد سیف‌زاده رو میشنیدید، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران. شما هم اگر که مشاهداتی دارید، نظری دارید درباره اونچه که در ایران پیرامون موضوع حجاب در این روزها میگذره، یا اینکه میخواید به ما بگید که چشمانداز این موضوع رو چگونه میبینید، میتونید با ما در تماس باشید. از جمله میتونید از طریق واتساپ به ما پیغام بدید. اگر که مداد یا قلمی دم دست داشته باشید، میتونید شماره ما رو بنویسید: 20420-725-970-30 20420-725-970-30.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
16:25 در ایران هست و همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا با هدف ایجاد امنیت برای کشتی‌های تجاری که ایران در صدد توقیف اونهاست، جت‌ها و کشتی‌های جنگی بیشتری رو به تنگه هرمز و دریای عمان اعزام می‌کنه. ارزیابی حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی رو در بریتانیا در این زمینه بشنوید.
آمریکا در منطقه تمهیدات زیادی قائل شده. قبل از اینکه این هواپیماها رو وارد منطقه بکنه، مثلا برای نمونه ساختار امنیت بین‌المللی رو تشکیل داده که با کشورهای منطقه بتونه از خطوط کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، خلیج عدن و همینطور جنوب دریای سرخ حفاظت بکنه با همکاری نیروهای دریایی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات. حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده داره توان خودشو در منطقه بیشتر میکنه. میدونیم که هواپیماهای F-16 فرستاد، بعد هواپیماهای A-10 تاندربولت فرستاد. البته هواپیماهای F-16 بیشتر برای پشتیبانی هوایی از هواپیماهای تاندربولت و حالا هم داره F-35 میفرسته و این به باور من برای بالا بودن توان خودشه و برای جلوگیری از حملات احتمالی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حتی نیروی دریایی ارتش. این که واقعا درگیری اتفاق بیفته، این امکانش هست اگر اشتباهی محاسباتی رخ بده.
یعنی بیشتر شما این رو به یک فاکتور بازدارنده میبینید تا اینکه بخواد حرکت تهاجمی باشه؟
دقیقاً همینه. اینکه برخیا حالا ادعا رو به هر حال میکنن که جمهوری اسلامی به دنبال برخورد نظامی است، به هیچ وجه اینجوری نیست. جمهوری اسلامی اصلا تو استراتژیش در خلیج فارس رویایی نظامی و دریایی با آمریکا نیست. از روش‌های غیر متقارن به جنگ‌های غیر متقارن استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف خودش. اگه آمریکا توانش رو بالا ببره، اون وقت جمهوری اسلامی حساب دستش میاد و عقب نشینی خواهد کرد یا با احتیاط عمل خواهد کرد. دو تا همیشه جمهوری اسلامی به هر حال توجیه برای این گونه کارها ارائه میده. یکیش اینه که میگه که اینا محیط زیست رو آلوده می‌کنن این کشتی‌ها. نکته دیگرش این هست که میگوید در بیشتر موارد اینا با یک شناور ایرانی برخورد کردن، به صدمات وارد کردن، به همین جهت میره از دادگاه منطقه یک به حساب حکمی میگیره و این رو میره مثلا به نیروی دریایی ارتش به عنوان ضابط که بره این کشتی ها رو به حساب دستگیر بکنه، توقیف بکنه، که در مورد اول میدونیم که به هر حال ناوشکن مکفول وارد میدان شد، حالا یک ناوشکن دیگر هم که گشت میزده در جنوب دریای سرخ این رو هم وارد منطقه کرد.
آقای آریان، خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم این صحبتی که میکنید با آمدن F-16، F-35، یک ناوشکن دیگه، اینها به معنی بازگشت آمریکا یا تغییر رویکرد آمریکا به منطقه است؟
تغییر رویکرد نیست، فقط جابجایی نیروهاست برای تقویت توان خودش و به طور کلی واکنش سریع و به احتمال قوی. همه اینها رو در پایگاه الزفره که پایگاه مهم عملیاتی آمریکا در امارات هست اونجا مستقر میکنه. در این حال نکته آخر اینه که یک نظری هم با توجه به این تقویت آمریکا به شرق سوریه هم داره که در اونجا هم نگرانی‌هایی داره و ممکنه از این توان خودش برای رویارویی در شرق فرات و کارهایی که جمهوری اسلامی و به طور کلی نیروی قدس میخواد انجام بده با توجه به اطلاعاتی که
نزدیک‌تر باشه
استفاده کنه.
اردبی حسین آریان در بریتانیا ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا ساعت 17 در ایران که با بخش تازه خبری بازگردیم، دعوت میکنم که سری به وبسایتمون بزنید. اگه دسترسی به اینترنت دارید، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های متنوعی رو ببینید. از جمله تازه‌ترین گزارش ما درباره بحران بورس در ایران هست که جزئیاتش رو در radiofarda.com میتونید بخونید.